الرحمن الرحيم
مدرسين نسوم الأسطر
نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على
وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما الحجة بقية الله الأرزين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا. السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الذی خلقک فوجدک لممتحنک صابره انا لک مصدق صابر علی ما عطابه ابوک و وصیه صلوات الله علیهما و انا اسألک ان کنت صدقتک الا الحقتن به تصدیقی لهما. این پیامک های گاه و بیگاه که میاد وسط تکنولوژی کار رو به هم میزد. و انا اسألو که این کنتو صدقتو که الا الحقتن به تصدیقی لهما لتو سر و نفسی فاشهدی انی ظاهرون به ولایتک و ولایت آل بیتک صلوات الله علیهم اجمعین. عرض تسلیت دارم محضر دوستان عزیز فرارسیدن سال روز شهادت به صدیقه اطهر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و از درگاه مطهره و منوره اون حضرت خواست داریم که انشاءالله در دنیا و آخرت ذیل عنایات و کرامات و توجهات خاص اون حضرت و اولاد طاهرینشون باشیم. دقایقی رو که محضر بزرگواران توفیق انجام وظیفه داریم به تبع امری که از طرف مدیریت محترم مدرسه شده بود مختصری پیرامون برنامه راهبردی مدرسه به نحوی نکاتی رو بنده عرض میکنم، ذیل اون هم اشاره‌ای به رویکرد کلان مدرسه معصومیه در فرایند تعلیم و تربیتی که داره رقم میزنه رو عرض میکنم خدمتتون. اونطوری که از همین چند لحظه که محضر دوستان بودم متوجه شدم قاعدتا رفقا سطح یک رو به پایان رسوندن و دغدغه انتخاب ادامه مسیر انشاءالله علمی و پیگیری وظایف اجتماعی متناسب با ظرفیت‌های خودشون رو دارن. لذا خیلی بایستی خلاصه عرض کنم اون گام‌هایی که برداشته شد برای اینکه ما به یک ترتیب برسیم در مدرسه و اگر اون چارچوب کلان ارائه نشه شاید خیلی مفید نباشه نکات پراکنده در ذیل اون رو تقدیم کردن محضر دوستان. خب مدرسه معصومیه تقریبا قریب 20 ساله که فارغ التحصیلان دانشگاه رو از مقطع کارشناسی تا دکترا داره پذیرش میکنه. شاید ما اولین گروه های بودیم که خودمون توفیق داشتیم تو این برنامه وارد شدیم سال 80-81 و خب در این 20 سال تجربه ها، افت و خیز ها، موانع مختلف علاوه بر اون ابهام های کلی که در فضای عمومی حوزه به تبع گستره بسیار وسیع هم علوم حوزوی هم وظائف و مسئولیت ها و رسالت هایی که یک طلبه تراز انقلاب اسلامی با اتحاد و دارا می شد طی شد. نسل های مختلفی از اینجا فارغ التحصیل شدن، ورودی ها و خروجی های خصوصا متنوعی ایجاد شد، از مسئولیت‌های اجرایی و علمی و پژوهشی کلان در کشور تا اساتید و نخبگان و فضلای حوزوی و همینطور مبلغین و رهبران اجتماعی، همه این طیف رو در پروژه خودش داشت مدرسه مسئولی. ولی نکته اساسی این بود که طلبه هایی که با این سن و سال می اومدن توی مسئولیه، اولین مشکلشون این بود که احساس میکردن خب با سن بالاتری اومدن، فرصت اندکی دارن، محدودتر فرصتی که بایستی ارزم به منظرتون داشته باشن برای اینکه حالا اون توانمندی ها و آمادگی ها رو کسب بکنن برای ورود به اجتماع. از سوی دیگه عمدتاً تیپایی بودن که با دغدغه فعالیت اجتماعی حاد اومده بودن توی حوزه، یعنی اینکه رفته بودن مثلا توی رشته علوم انسان، علوم مهندسی، رشته‌های متنوعی که حالا توی فضای دانشگاهی هست، یه خلایی رو احساس کرده بودن که ما مثلا الان دوم خرداد، فضا خیلی سیاسیه، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی رسیده به یه مقطعی که مدیریت فقهی رو دارن در مقابل مدیریت علمی میذارن. خب اون موقع عمدتاً به تبع حلقه کیان و فضای روشنفکری که حاکم بود و بدنه همراه دولتی که این رو داشت، این تو دانشگاه خیلی مسئله پررنگی بود. بحث معرفت دینی، بحث سکولاریسم، بحث نسبیت گرایی، بحث پلورالیسم، اینایی که سوال بود، با این سوال اومده بودن تو حوزه، با این دغدغه این که الان بسیج داره عرضم به حضورتون که در مهجوریت و مظلومیت واقع میشه، روحیه بسیجی، روحیه انقلابی، و هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ به قول این جدیدی ها اکت اجتماعی، اثرگذاری اجتماعی، معمولا خیلی پر انرژی، پر دغدغه، با انگیزه های بالا وارد حوزه میشدن. خب رفقا چون آشنا هستن با فضای علوم حوزوی، من خودم خاطرم هستی هم اتاقی ما داشتیم توی دانشگاه، ایشون اصالتاً مشهدی بود، خراسانی بود، از خاندان علما هم بود، حالا من بعدم متوجه شدم البته، و تو خوابگاه بود، من تعجب میکردم سن بالایی داشت نسبتاً، از ما مثلا 10-15 سال بزرگتر بود. بعد متوجه شدم که ایشون خانواده‌شون مشهدن و خودش رفته کانادا دکتراشو گرفته، برگشته، داره یه رشته‌ای رو اصلا توی دانشگاه ما راه میندازه، یعنی یه دپارتمان داشت راه مینداخت یه نفره، یعنی به لحاظ استعداد، به لحاظ توانمندی و به لحاظ اینکه خب نماز شب خون بود، من میدیدم التزامات عملی خوبی داشت. به مقدار که بیشتر رفیق شدیم و اینها، من سر صحبت رو باز کردم، گفتم آره من میخوام بعد از دانشگاه برم حوزه، یعنی سر مشورت گرفتن اینجوری. این بزرگوار به من گفتش که این کار رو نکن. گفتم چرا؟ گفت من قبل از اینکه بیام اینجا حوزه بودم، قبل از اینکه بیام تو دانشگاه. خب خانواده اهل علمی هم داشتم، ولی خب اون تصویری که ایشون میکرد از فضای اون حوزه‌ای که ایشون وارد شده بود، یه فضای خب محدود با نوع نگاه خاص، و میگفت من نتونستم تحمل بکنم، یعنی که یه مقدار میخواستم بیشتر دست و پا بزنم، بعضی مباحث رو پیگیری بکنم، میدیدم خیلی موافقت نمیشه، این زمینش وجود نداره و همساله. خب حالا مباحثات ما کردیم و عرض کردیم که همیشه اینجوری نیست و ما دیدیم کارهای دیگه تو حوزه‌ها، خیلی علما در واقع با نگاه باز، با سعه سر، با افق‌های بالا، حالا شاید شما به یه مجموعه در واقع خاصی برخورد. خب خیلی از بچه‌هایی که از دانشگاه می‌مرن توی حوزه توقعی داشتن که حوزه آیت الله جوادی آملی باشه، حوزه آیت الله حسن زاده آملی باشه، نمیدونم امام آقا بگن، یعنی آثار اینا رو، قرآن و تفسیر و اینا میخورد به سد صرف و نحو و سیوطی و حالا این سیوطی نبود ابن عقیل و اساتیدی که بالاخره اعتقاد داشتن به اینکه اینها مقدمیت و اولویت دارن برای هر کاری که شما بخواید بکنید بعداً تو فضای دین. چاره چی بود؟ چاره این بودش که حرکت های پارتیزانی شروع میشد. ما خودمون میمدیم مشهد، عباس قلی خان، مدرسه امام صادق، نمیدونم مدرسه فلان، تابستونا حجره میگرفتیم. درسایی رو که اساتید اینجا مثلا میخواستن توی یک سال بگن تو دو ماه سه ماه میبستیم. بعد مطالعات خودمون هم داشتیم، سه چهار سال مقدمات رو جمع میکردیم، حالا عمدتاً و غالباً اونایی که میخواستن فعالیت ویژه‌ای بکنن. و بعدم با یکی از این نهادهای حوزوی، نهادهای علمی حوزوی دیگه، یا نهادهای حوزوی دانشگاهی، یا به نحوی حوزوی تر مرکز تخصصی و دانشگاه‌های حوزوی که توی قم تأسیس شده بود مرتبط می‌شدن و هر کدوم می‌رفتن سر یه رسالت اجتماعی. ولی نهایتاً باز هم خیلی از این در واقع فرایند با اون ورودی که با اون همه انرژی می اومد توی حوزه تطابق نداشت، خیلی هرز رفت انرژی داشتی و این ظرفیت رو داشت می سوخت. خیلی تلاش شد مدیریت محترم مدرسه در ادوار گذشته، جناب حجت الاسلام قوامی که یک دوره 7-8 ساله اینجا مدیریت کردن، بعد حاجی ملکی بزرگوار و حاجی قنواتی که بعد از این دو بزرگوار مسئولیت مدرسه رو پذیرفتن، در قالب‌های مختلف سعی کردن این رو مدیریت بکنن. یکی از راهکارهایی که پیدا شد تو این فضا این بود که طلبه‌ها از پایه 2 و 3 گروه‌های طلبگی رو تشکیل می‌دادن که طلبه‌های هم هدف، هم استعداد، هم ظرفیت به هم وصل می‌شدن، با اساتید خاصی به نحوی هدایت تحصیلی و تربیتی می شدن که این با محوریت مدیر بود و نهادی به نام نهاد رابطین یا نهاد مسئولین پایه، که هر پایه یه نفر تقریبا تمام وظایف مدیر رو با رویکرد تربیتی و علمی، نه رویکرد بروکراتیک و اداری، به عهده می گرفت. این طلبه رو می شناخت، برادر بزرگشون بود یا پدر، بخیر بسته به سن و تجربهش راهنماییشون میکرد، با اساتید براشون استاد جور میکرد، دوره تابستونی برگزار میکرد و از این قبیل کارها رو سعی میکردن انجام بدن برای اینکه این تسهیل بشه دیگه، پارتیزانی نباشه، هر کی هم بره یه موقعی هم بالاخره دریای اقیانوس بیکرانی حوزه، همیشه دور رو گوهر گیرشون نمیومد، یه موقعی میافتادن تو دهنه نهنگی بالاخره، یا غرق میشدن، بلد نبودن دست پا بزنن، طلبها از بین میرفتن. یه مقدار این فضا با طرح‌های متنوع، یعنی ما از دوره تابستانی مشهد برگزار کردن تا بنا تا نجف اشرف، یعنی از فرصت‌ها و این ظرفیت‌های خالی که توی حوزه بود و با آیین‌نامه‌های مرکز مدیریت تعارضی پیدا نمی‌کرد، سعی کردیم اینطوری یه جوری قدم برداشته بشه. شاید بالغ بر 100 تا طرح و برنامه و حالا خرد و کلان داشت دیگه تو این دوره تجربه شده بود. منتهی مطالبه خیلی جدی از طرف حضرت آقا و بزرگان حوزوی، خصوصا حضرت آقا به طور خاص بود که این بچه‌ها باید یه برنامه ویژه براشون طراحی بشه. برنامه ویژه که عرض می‌کنیم نه اینکه اینا مثلا یه تافته جدا بافته یعنی، به این معنی که شرایطشون متفاوته دیگه، حالا سنشون بیشتره، مشغلهشون بیشتره، امکان داره یه استعدادی هم داشته باشن، همین نکاتی که وجوده. لذا اومده این تقریبا یکی دو سال قبل جدی شد این دغدغه، چندین بره تذکراتی داده شده بود به شورای مدیریت و شورای عالی حوزه علمیه که این روی کارگروهی متکفل بشه، برنامه ریزی بکنه و بالاخره این ریل گذاری انجام بشه. تقریبا یک سال و نیم دو سال قبل در جلسه ای در حاشیه جلسه شورای فقهای شورای نگهبان حضرت آقا این رو مطالبه جدی از جناب آیت الله عرافی کردند که این چی شد ما گفتیم قبلا و دوباره بهش توجه بشه. ایشون هم از قبل با مدرسه وارد گفتگوهای شده بود ولی خب نظام بوروکراتیک مرکز مدیریت اقتضا میکنه مثلا این بره تو طرح برنامه مرکز طراحی بشه، چون اونجا هم برنامه 5 ساله داریم ما، افق 1404-1405 ورده ها رو داریم، یعنی یه سری برنامه کلان، اسناد راهبردی کلان و بالادستی هم توی حوزه بود که بایستی قاعدتا این ذیل اونها تعریف میشه. با توجه به این در واقع عنایت خاص و توجهی که حضرت آقا داشتن دیگه این انگیزه تجمیع شد به نحوی به خود مدرسه هم واگذاری شد، چون دیدن که خب مدرسه این تجربه 20 ساله رو در اختیار داره و الحمدلله طیف اساتید و مشاورین و برنامه‌ریزان متنوعی رو هم ارتباط گرفته به واسطه ماموریتی که داشته و این به عنوان یک ماموریت به مدرسه واگذار شد تقریبا از اوایل کرونا، یعنی ما نیم سال اول کرونا رو مجبور بودیم بریم سویچ بکنیم رو فضای مجازی، عمده وقتمون رو گذاشتیم رو اون. دیگه از اون به بعد تو اتوران بود، یعنی دیگه مدرسه تقریبا داره روال عادی خودش رو میگذرونه. اون عاقله مدیریتی مدرسه رفت تو مقام دوباره بازطراحی مدرسه، کارگروه هایی تشکیل شد، اساتید بزرگواری نزدیک شاید بالغ بر 30 نفر است اساتید و مشاورین مرتبط با مدرسه در کارگروه سازماندهی شدن و با یه روالی که حالا خیلی فرصتش نیست توضیح داده بشه اومدن چند تا کار کردن این کارگروه ها. یه مباحثات ابتدایی کردن و تجمیع کردن در واقع مباحثات این سنوات رو که خب ما یه دغدغه‌ای داریم نسبت به عمدتاً این که در عصر اقامه اسلام، اقامه دین در عصر امام خمینی، حالا با تعبیری که دوستان آشنا هستن، در این دوره اون چیزی که خیلی پررنگ شده به عنوان اون رسالت کلان حوزه علمیه اینه که بیاد و دین رو امتداد اجتماعی تمدنی بده، یعنی اگه عبودیت توحید یعنی نفی عبودیت غیر خدا، این نفی عبودیت غیر خدا از لایه نظر که بالاترین چیز باشه لا اله الا الله بایست ساری و جاری بشه تا فرهنگ، تا تمدن، تا تربیت، همه اینها، و بایستی عرضم به حضورتون که با یک طرح کلانی که حیث راهبردی هم داره، یعنی یه موقعی ما این رو در عالم ذهن میچینیم برای آوردنش روی زمین، اون موقع بایستی بیایم فاز بندی بکنیم، هدف گذاری های مقطعی بکنیم، گام هایی رو تعریف بکنیم برای تحققش، مثل همین گام هایی که حضرت آقا در مورد انقلاب اسلامی تصویر کردن و امثال اینها. خب حوزه علمیه نسبتش با این گفتمانی که 40 ساله داره به اسم اسلام، به اسم توحید داره رقم میخوره تو عالم، نسبتش چیه؟ این یه مسئله کلیدی بود پیش روی برنامه ریزان. از یه طرف اینکه قراره با این ماموریت کلان ما اگه بریم زیر باره همچین ماموریتی بایستی خیلی عضلات قوی داشته باشیم، استخوان‌بندی محکمی داشته باشیم، بایست با تراث علمی حوزه علمی و تشیع ارتباط واقعی گرفته باشن، اینها ارتباط فقط لفظی و اینها هم بایستی وجدان کرده باشن، بایستی این در خون و پوست اینها رفته باشه که نگاه توحیدی به عالم چه الزاماتی داره و اینجوری زندگی کرده باشن. نفی عبودیت هزینه داره، باید مجاهدت بکنه. این مجاهدت بایستی تو خانوادهش معنا پیدا بکنه، این سربازی بایستی تو فرهنگش تجربه کرده باشه، تبلیغ جهادی رفته باشه، فعالیت جهادی کرده باشه. یعنی اینها رو پیوند دادن، اون علوم رو با این صحنه تربیت انقلابی، تربیت جهادی، این دوتا رو با هم دیگه و رسوندنش به یه مستوایی که بتونه بره سر مأموریت‌های خودش برسه. خب ما چی کار کردیم توی اون فضا؟ اومدیم برای اینکه این یه انتظامی پیدا بکنه و قابل ارائه به در واقع متصدیان برنامه‌ریزی در فضای کلان حوزه باشه، بتونیم این رو ببریم توی عملیات. اومدیم گفتیم با این ادبیات بهترین جایی که میتونیم دست بذاریم، خب فرمایشات حضرت آقا رو یه دور دوستان مباحثه کرده بودن، پیش برداری کرده بودن، نظام موضوعاتی که ذهنشون تو ذهنشون بود تقریبا از اون استخراج شده بود. ولی این در مورد کلان، هدف‌های اهداف کلان و شمایی از گام‌ها میشد از اینجا استفاده کرد. از اون طرف اینا خورد شدش چی میشد روی زمین؟ توی حوزه سندی کار شده بود به عنوان سند کارویژه‌های روحانیت که شاید رفقا دیده باشن، یه جزوه مختصر جیبیه که شاید مثلا تعداد بالای 200 تا کارویژه از مرجع تقلید و ولی فقیه شما بگیرید یا تا متصدی کفن و دفن انبات و امور حسبیه و امثال این دیگه، استاد دانشگاه، مربی تربیتی، اینا کارویژه است. یعنی که به عنوان یک صنف اجتماعی شغل ته تهش اینجوری میتونه طلبه خدمت رسانی بکنه. اینا رو احصا کرده بودن، دستبندی اجمالی هم شده بود. ما گفتیم ما دغدغه‌مون دغدغه کاراییه، بایستی نگاه بکنیم به نیازهای واقعی جامعه. البته چون تر راهبردیه بایستی 20 سال آینده رو ببینیم، ولی 20 سال آینده هم از این فضاها مستقل نیستیم، اینها رو بایست داشته باشیم، چیزهای دیگه هم اضافه میشه قاعدتا. دقت بفرمایید، حالا نمیدونم رفقا اگه تو مباحثات تحول حوزه، نمیدونم برنامه‌ریزی حوزه اینها بوده باشن، میدونن وقتی میان تو این ادبیات معمولا نگاه لمیه با تعبیر خودمون، یعنی میگن ابعاد رشد طلبه چیه؟ توحید، موحد، تربیت توحیدی. یعنی ما میخوایم یه انسانی که میخواد موحد بشه، برسه به آستانه انسان کامل رو تربیت بکنیم. این تربیت اون موقع شؤونی داره، تربیت علمی داره، تربیت حتی جسمی داره و و و اینا رو فهرست میکنن. بعد میگن راهکار ما برای تربیت علمی چیه، تربیت جسمی چیه، اینا رو سعی میکنن توی برنامه‌ای با هم دیگه تجمیع بکنن. ما قیف و وارونه گرفتیم به معنا. از کردم اون کلان تو ذهنمون بود، همه این گفتگوها رو هم دیده بودیم، برنامه حوزه علمی خراسان، رضوی، اصفهان، حتی بعضی از مدارس تهران، مشکات، همه اینا رو هم دیده بودیم و میخوندیم و مورد مباحثه قرار میگرفت. منطقه برای اینکه یه مقدار تیز بشه و یه مقدار نقطه زن بشه، اومدیم از کارویژه ها شروع کردیم. گفتیم ببینید این کارویژه ها رو بیاید دستبندی بکنیم. دستبندی کردیم، بعد گفتیم که به این دسته هایی که ایجاد شده بود 7-8 دسته کلان شدیم. آقا اینو مشاورین ما، شمایی که این طلبای ما رو خوب میشناسید، با منویات عدت آقا و اقتضاعات کلان انقلاب اسلامی و فضای جهانی و تمدنی اینا هم اجمالاً آشنا هستید، به نظر شما از این دسته‌های کارویژه‌ها با دو تا ملاک، یکی این که کدوم یکی از این کارویژه‌ها اولویت داره برای نظام اسلامی با اون ارتکازی که از فرمایشات حضرت آقا و حضرت امام و بالاخره اقتضاعات انقلاب دارید، یه بار نمره بدید به اینا. به اینا نمره دادید، به ترتیبی سورت میشه دیگه، مرتب میشه. بعد بیاید بگید که به نظر شما همین کارویژه‌ها رو، همین دسته های از کارویژه‌ها کدوماش تناسب داره با این نوع مخاطب. بله اینا همه وظایف حوزه علمیه هستش، ولی این طیف خاصی که شرایط ویژه‌ای دارن، به نظر شما ترتیب اولویتی که توصیه میکنید اینا برن سر اون کارا، با تجربه های 20 سال گذشته شما میدونید اینا تناسب بیشتری با این مأموریت‌ها دارن، میتونن این کارا رو دو قدم جلوتر ببرن در حالا سنوات آینده، این رو به ما بگید. اومدن اینها رو هر کدوم از اساتید مجزا انجام دادن و دو تا فهرست دادن به اون در واقع شورای طرح و برنامه مجموعه. شورای طرح و برنامه مجموعه اینها رو با یه فرمولی که حالا تو مباحث در واقع طراحی میشد ازش کمک گرفت، اینها رو بهشون ضریب دادن. این یه طرف قضیه تو ذهن دوستان باشه. پس ما الان اینجا چی داریم؟ اینجا یه نظام اولویت برای هدف گذاری داریم. مثلا از بین این 17 دسته ما می‌خواستیم نهایتاً 4 تا دسته بالایی رو به عنوان اهداف راهبردی مجموعه در 20 سال آینده اعلام بکنیم. بگیم ما می‌خوایم مدرسه رو یه جوری سازمان بدیم که انشالله در 20 سال آینده بتونیم این 4 رویکرد رو پیش ببریم. تو این عرضم به حضورتون که مستوا و سطح هم مد نظرمونه. از یه طرف دیگه اومدیم مدرسه رو با یه فرمولایی که دارن توی تحلیل سیستم، بهش میگن ماتریس سوات، در واقع نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها رو شروع میکنن ریز کردن که اینا مثلا سنشون بالاست از یه جهت نقطه ضعفشونه، امکان داره دیرتر اومده باشن، از این طرف با تجربه ترن، یعنی که هر کدوم از این چیزا رو سعی کردن تحلیل بکنن. اونم از یه طرف دیگه اومد در واقع ساعت چند آقا؟ من 20 دقیقه اومد یه مقدار مخاطب ما رو دقیق تر ظرفیت هاش رو سعی کرد به دست بیاره. پس ما تو هدف گذاری اومدیم 4 دسته کلان که از اون 17 دسته عرض میکنم 4 دسته کلان تشخیص داده شد که اینا میشه مأموریت های این طیف از مخاطبین ما باشه. از اون طرف هم سعی کردیم نقاط قوت و ضعف و واقعیت های امروزمون در واقع شناسایی دقیق بکنیم، بگیم با چه برنامه‌ای میخوایم این موجودی رو به اون اهداف برسونیم. این شد منطق کار در واقع طراحی ما.
برای برنامه
سطح 2
تأسیس شدش با توجه به همین نگاه،
بله، اونجا حالا من دیگه در واقع گام‌های وسط رو حذف می‌کنم چون می‌خوایم به موضوع بحثمون برسیم. ما به 4 رویکرد رسیدیم. ببینید یه نکته‌ای توی سیر تحصیلی طلاب هست که همین اتخاذ تخصص اصطلاحاً، یعنی که طلبه بین جامعیت و تخصص باید با یه منطقی حرکت بکنه. پس بزرگان راهکارهایی رو دادن اینجا تو این صحنه. عملا اینه، طلبه تا یه دوره‌ای همه علوم رو میخونه، کم کم با مشاوره ها و تجاربی که به دست میاره میبینه که توی فضای بیشتر یا دغدغه داره یا نیاز اجتماعی، حالا با منطقهای مختلف، یه موقع تکلیفه، یه موقع نیازه، یه موقع میگن نه استعداد. بین این تکلیف و استعداد هم همیشه دعواست که حالا تکلیف مقدمه یا استعداد مقدمه. اینا رو دیگه در بحث‌های تخصصی حتما بزرگواران فرمودن رو استفاده کردیم، ولی این برای خود طلبه است که از این ور داره میره. نظام اگه میخواد طراحی بکنه باید بگه من نیازم رو میخوام تامین بکنم توی اجتماع، مثلا 4 نفر فوق فقیه شورای نگهبان بایستی برای 20 سال دیگه آماده بکنم، این باید تو نظام آموزشی ما چطوری مقدماتش فراهم بشه، من چطوری این ورودی های خودم رو راهبری بکنم، چه علومی رو مشترک بهشون بدم، از کی بهشون اصلا دغدغه تخصص رو بکارم تو ذهنشون، از کی اینا رو درگیر بکنم برای اینکه واقعیت‌های اهداف رو بهتر بتونن درک بکنن. یه موقع یه طلبه مثلا دغدغه یه دو تا مقاله در مورد یا یه برهه پیش میاد یا چند تا شبهه در مورد امامت پررنگ میشه، میبینید داغ میشه، میگه من میخوام برم تو زمینه تخصصی مرکز تخصصی امام آره کلام، یا اصلا نه به طور خاص امام شناسی بخونم. یه موقع می‌بینی نه فضا فضای ارزم به حضورتون که تمدن سازی و حرفای کلان زدنه، یعنی بستگی به این که طرف به کی بخوره. حالا شاید این مقدار ادبیات خوبی نباشه، ما یه استادی داشتیم میگفتش که واقعا بعضی از طلبه‌ها ما دلمون میسوزه، اینجوری میشن که هر جا بار بخوره همونجا میرن. یعنی اینکه واقعا خودش هیچ تحلیلی از صحنه نداره، منتظر ببینه کی میگه برو کجا، میره بعد میبینه با روحیاتش سازگار نیست، برمیگرده اون. برای اینکه این آگاهانه بشه امثال این زحماتی که بزرگان دارن میکشن خیلی موثره. منتها این از طرف طلبه است و مدرسه اومده داره در واقع کار فوق‌العاده‌ای انجام میده که این بصیرت رو، بینش رو به طلبه‌هاش بده که خب شما میخواید انتخاب رشته بکنید، برید ببینید حداقل اهداف مرکز رو ببینید، ببینید کدومش با شما تناسب بیشتری داره. ولی مدرسه بایستی از این حالت در می اومد. یعنی وقتی نظام خودش نظام آموزشی متکفله، این بایستی کل این فرایند تدبیر بشه. ما یه نکته ای که تجربه کرده بودیم در ادوار گذشته این بودش که تخصصی شدن معمولاً جمع سالمی با اون جامعیت پیدا نمی کنه. یعنی طلبه وارد مرکز تخصصی میشه میگه من فقه اصولم میخونم، ولی عمده وقتش مثلا فلسفه است، کتب متعدد چون اونجا منظمه برنامه داره، بعد تو دروس آزاد میخواد بیاد یه رسائل مکاسبی هم بخونه. خب عملا شهید میشد دیگه این طرف. و ما هم میدونیم خود بزرگوارانی هم که نظام تخصصی و حوزه رو طراحی کردن به طور خاص مثلا حضرت آیت الله مصباح که دیگه در صدر این اعلام بودن رحمت الله علیه، خودشون میفرمودن میگفتن تو اون جلسه در واقع تصمیم گیری من مدافع این بودم که طلبه ها از یک دو سال دست خارج خونده باشن بعد برن رشته تخصصی بخونن. یعنی چی؟ یعنی که طرف باید استخوان بندی فقاهتیش، توان تفقهش در دین شکل گرفته باشه، بعد بره با یه تخصصی هم مرتبط بشه، از توانمندی های اینجا اونجا خوب بهره ببره. ولی عملا به خاطر ماموریت های اجتماعی فرصت کم، مرکز تخصصی از پایه 5-6 شروع میکردن و طلبه ها دیگه بعد با بدن حوزه ارتباط نمیتونستن بگیرن. خیلی از این دوستان خب دیگه این واقعا از روی تکلیف دیگه میرفتن و اونجا هم ورود میکردن. حالا به غیر از آفاتی که پیش می اومد، یه موقع رفقای ما رفته بودن محضر آیت الله فیاضی، گفته بودن که خب مؤسسه شما زدید که اسلامی بکنه علوم انسانی رو، خیلی از این بندگان خدا میرن آب بیارن آب میبردشون، میرن اونجا دیگه همش دارن غرب میگن و نمیدونم روانشناسی غربی و فلان و بهمان، یه روکشی هم از اسلام روش کشیدن. ایشون تعبیرش این بود که بالاخره این جنگه، یه سری مجروح و شهید هم داره دیگه، ما مجبوریم الان بریم اینجا، نمیتونیم رها بکنیم. ولی این در واقع لوازم رو هم بهش ملتزم شدیم و چاره ای هم ازش نیست. لذا این تخصص رو ما توی مدرسه دیدیم که طلبه رو بخوایم رها بکنیم پایه شش، این در بهترین حالت بره مراکز تخصصی فقهی هم از اون جامعیت خیلی معلوم نیست بهره مند بشه. با شناختی که بود از مراکز مختلف خیلی زحمت زیاد کشیده شده، منتها متناسب با اینا نیست واقعا. امکان داره طلبه‌ای که فرصت فراخی داره میخواد حالا 10-15 سال هم اونجا مفصل وقت بذاره بگه خب حالا کم کم من آشنا میشم با این مواسم. یه ادبیاتی تولید شد این وسط، فقط منطقش رو عرض بکنم تقریبا معنا میشه این کاری که دارم در مرکز در واقع سطح دو ما انجام میشه. اونجا ما به این رسیدیم که با توجه به این 4 هدف کلانی که ما داریم، باید 4 رویکرد رو از پایه 4 و 5 خودمون شروع بکنیم. رویکرد با تخصص تفاوتش چیه؟ تخصص اینجوریه که شما وقتی میرید فلسفه و کلام میخونید، خب حتی تو دوره کارشناسی 120 باید بایستی اون دروس رو بخونید، یا 30-40 باید که دروس عمومی و مشترک و اینا از اونا رو دارید میخونید، از اینکه 50-60 باید بایستی دروس اونا رو بخونید که معمولا اون دروس عمومی تو همه مرکز هم مشترکه، حالا با یه تنوعهایی. ما گفتیم شما رو طلبه ها رو بیاین از پایه 3 شروع بکنید، کم کم استعداد سنجی و شناسایی دقیق تر، چون ما اون نهاد رابطین و مسئولین پایه رو داشتیم، ظرفیتش رو تجربه قبلیش رو، یه پرونده تربیتی طلبه داشته باشه، ثبت بشه این توانمندیاش چیه، استعدادش چیه، به خودش گفته بشه، گوش زد بشه، به یه شناخت واقعی تری از ظرفیت خودش برسه، تا پایه مثلا 5 و 6 نهایتاً این استعداد سنجی از 3 که یه مقدار بعضی علوم رو تجربه کرده باشن، همینطوری هم رو هوا نباشه، یه منطقی خوبی خونده باشه، ادبیات خونده باشه، یه مقدار هم اصول ورود بکنه، بعد با این یه مقدار عجله هم که دوستان دارن پایان پایه 3 معمولا یه مقدار فقه هم میخونن. بعضی از بچه‌های ما اینجوریه. تا پایه 5 ساعتی 1 و 5 ساله دیدیم، منتها اشباع شده از یه سری برنامه‌های تکمیلی که قراره در واقع اون جامعیت طلبه رو بسازه و اون حیث استعداد سنجی رو که با پایه 5 طلبه تقریبا بدونه که من یه رویکردی رو باید دنبال بکنم. رویکرد یعنی این که من فضای فقه و اصول برام اصله، ولی میخوام جوری فقه و اصول رو بخونم که بعد که وارد دوره تخصصی شدم، دوره تخصصی بعد از دوره سطح طراحی میشه تو این مدل، بتونم یه تخصصی رو تو حوزه زودتر اخذ بکنم. زودتر اخذ بکنم یعنی چی؟ شما مثلا میخواید برید فلسفه و کلام بخونید، اونجا اگه بدایه رو بذارید پایه 6 بخونید، نهایه رو پایه مثلا 9 و 10 بخونید، تازه با مقدمات معقول دارید پایه 10 آشنا میشید. ما تو این برای این طلبه پایه 5 بدایه رو گذاشتیم، چون اینا معمولا دغدغه علوم عقلی زیاد دارن، استعدادش هم دارن. پایه 5 مثلا بدایه رو که خون، توی این 3 سال نهایه رو با یه سری امتدادها میخونه و بعضی از دروس اون تخصص رو هم به تناسب رویکردی که اتخاذ کرد، 4 تا رویکرد ما توی اون مدل برای اون 4 هدف کلان بهش رسیدیم که باید داشته باشیم، که یکیش در واقع رویکرد فقه و اصوله که با رویکرد فقه اجتماعی و فقه تمدنی این بایستی تدارک بشه، یه رویکرد قرآن و حدیثه برای تخصصی دوستانی که بعدا میخوان برن تفسیر بخونن، علوم حدیث بخونن، اینا مقدمات، یعنی تو اون برنامه‌ای که الان طراحی شده، خب دوستان ما از اساتید مرکز تخصصی حدیث هستن در راه، خودشون میگفتن که اینا تا پایان دوره سطح تقریبا در حد کارشناسی اونجا را هم میخونن بدون اینکه مجبور باشن برن توی مرکز دیگه ای که اصل اونه و فقه. ما این چیز رو برعکس کردیم، سعی کردیم که اصل فقه اصول باشه و اون چیزهایی که لازمه توی اون حوزه تخصصی اینا نسبت بهش نگرش پیدا بکنن، یه مقدار ورود بکنن تو اون فضا و بعضی از علوم رو در واقع تحصیل بکنن، این رو هم داشته باشن و بتونن تو این دوره تا پایان دوره سطح و قبل از ورود به درس خارج اخذ بکنن. 4 تا رویکرد پس چی شد؟ یکی شد فقه و اصول، یکی شد قرآن و حدیث، یکی شد علوم عقلی و انسانی، یکیش هم شد تبلیغ و راهبری اجتماعی. این هر کدومشون توضیح داره مثلا تبلیغ و راهبری اجتماعی فرقش چیه با تبلیغ رایج، با توجه به نوع مخاطبی که ما باش درگیر هستیم، و انشاءالله به توفیق الهی با کمک و عنایت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بنا اینه که ریلگذاری آینده مدرسه معصومی اینجوری باشه که ما یه مجتمع آموزشی هستیم، مقدمات و سطح با همه، مقدماتی که میخونن کم کم رفقا گرایشاشون رو تشخیص میدن، تو دوره سطح به یکی از این گرایش ها ملحق میشن و توانمندی های لازم رو پیدا میکنن. طرف که میخواد بره راهبری اجتماعی حتما باید اردو جهادی رفته باشه تو دوره سطحش، حتما باید تبلیغ رو زودتر شروع کرده باشه، حتما باید مهندسی فرنگی بدونه. ببینید اینا چیزاییه که طلبه مجبور میشد بره بیرون به خونه بیاد که نمیتونستش هم جمع بکنه با فضای تحصیلیش. ما گفتیم خب این رو ما هم داراییش رو داریم هم استادش رو داریم، چرا بذاریم تو این سردرگمی به سر ببره طلبه؟ اینا رو سعی بکنیم یه قاعده و قانونی براشون فراهم بکنیم، مقدماتش رو فراهم بکنیم و طلبه تو این بستر رشد جامعه پیدا بکنه. یه چیز دیگه ای هم کنار رویکردها ما داریم، حالا عنوانش داره تطوری پیدا میکنه، مثلا میگفتیم رویکردهای پایه‌ای، رویکردهای تکمیلی یا حالا ترجیحی، که اون یه چیز دیگه است که ما دیدیم برای اون که اون اهداف تحقق پیدا بکنه ما به غیر از رویکردهای علمی یه سری چیزا رو باید مثلا داشته باشیم. مثلا کسی که میخواد تو فضای فقه و اصول وارد بشه ولی میخواد مدرس فقه و اصول بشه، این توانمندیاش متفاوته با کسی که میخواد وارد فضای فقه و اصول بشه برنامه‌ریز یا طراح دوره‌های آموزشی بشه. اینا هر کدومشون یه توانمندی های مهارت های خاصی رو بایستی به لحاظ مهارتی کسب میکردن که بازم این میرفتن دوره توی نمیدونم مراکز مختلفی که حالا میرید احتمالا این چند روزه و خواهید دید. وقتم هم رو به پایانه. اون چیزی که حالا اینجا اتفاق افتاده اون رویکرد فقه و اصول ماست، اینجوری دیگه خلاصه بکنم که با این رویکرد سطح دو فقه و اصول مدرسه راه افتاد، سعی شده خب اینا اون سطح یک رو اونجوری ندیدن ولی توی پذیرششون سعی شد احراز بشه که اینا توانمندی یه همچین تنوع برنامه‌ای و رفت و برگشت ها و اون نگاه و دغدغه اجتماعی براشون پررنگ باشه، فقه نظام بفهمن، فقه حکومتی بفهمن، ارزم به حضورتون اینها رو با علوم عقلی بدونن نسبتش رو برقرار بکنن و امثال اینها که الحمدلله دو سه سال راه افتاده دارن کار میکنن. این تجربه ها هم اضافه میشه به تجربه های تر، انشالله دوستانی که دارن به تدریج میان بالا وارد مجموعه پخته ای تو این زمینه به حول و قوه الهی خواهند شد. سال آینده احتمالا ما روی کرده تعلیم و کار در واقع راهبری اجتماعی رو هم در حال طراحی جزئیاتش هستیم، انشاءالله ورود بکنیم. همینطور چهار تا روی کرد به تدریج توی مدرسه راه اندازی خواهد شد به توفیق الهی و خب این در واقع حلقه میانیه، حلقه پایه و اون چیزی که مهمتر هستش مقدماتی که ما الان درگیر عملیاتشیم و از طراحی متن، طراحی طرح دست، دوره‌های آموزشی، اینکه ما تقریبا تابستان رو هم جزء سال تحصیلی حساب کردیم، 50 روز تحصیلی در تابستان طراحی شده و سعی شده از ظرفیت‌هایی که تو برنامه رایج اوضاع هست، چون برنامه باید به تصویب شورای عالی اوضاع علمیه برسه، کلیات شما رو تصویب رسوندیم، برای اینکه جزئیات تفصیلا روشن بشه ورود کردیم در عملیات و الان داریم این جزئیات رو با توجه به واقعیت‌های صحنه داریم تفصیلش رو در واقع ایجاد میکنیم و در اختیار در واقع مرکز تصمیم گیری انشالله قرار خواهد گرفت. این خیلی خلاصه و چکیده سعی کردم عرض بکنم، امیدوارم که دوستان بزرگوار در ذیل عنایات حضرات معصومین خصوصا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توفیق خدمت خالصانه با معرفت در راستای اهداف اسلام عزیز و راه نورانی علما و مجاهدین و شهدا راه حق داشته باشند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.